و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
همنفس روزهای شما.
اسم این ده ما حاضر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزارشاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
وقتی شنیدیم اسمش فرشته انتخاب شده یه ذوقی داشتیم که وای چقدر بهش میاد.
چهرهشو خیلی شبیه اصلا مادر بزرگشون همشون خیلی شبیه همه. من دیدم فامیلیرم دیدم بهشون گفتم شما نسبتی دارید وای باقی گفت ایشون فامیل خیلی دورمون هستن.
ما بهش میگفتیم خانم افشوردی به این دلیل که خودش فامیلی افشوردی و دوست داشت و فکر میکنم فامیلی اصلیشون هم افشوردی بود. باقری خب فامیلی مستعارشون بود.
پرسید که شما دختر سرلشکر باقری هستید؟ گفت نه من فرشته باقری هم. به همکاران پیام دادم که سرلشون خبر داره.
واقعا باورم نشد. فکر میکردم همچنان که خانم افشوردی این اتفاق برش نیفتاده.
آن چیزی که اتفاق افتاده این که غیر قابل تصور بوده.
دوید به سمت طبقه چهارم داد میزد بابا مامان پاشین اسرائیل ما رو زد.
همچنان که خودتر من ملاحظه می فرمایید آتشفشان ها مشغول هستن. اینجا هم این منزل مشغولی مورد اصابت قرار گرفته و شدت انفجار جوری بوده که تکه های جنازه های ساکنان این منزل در اطراف هم پراکنده شده. متاسفانه تقریبا تعداد 4 یا 5 جنازه تا الان پیدا شده و نیروهای امدادی در حال رصد هستن و نیروهای که انشاءالله بتونن اگر یا جنازه های
قبل از شروع عملیات بارون خیلی مختصری بارید.
عمویشان غلام حسین افشوردی بود که در دفاع مقدس شهید شد و حالا فرشته میخواست شبیه او شود. برای همین رفت و خبرنگار شد. پدرش سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، نسبتی که در سکوت باقی ماند.
بنده رسول شادمانی هستم، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس.
من شهاب‌الدین شعبانی نیا هستم، تقریبا از سال آغازین تأسیس خبرگزاری سال 92 اینجا مشغولم به عنوان دبیر گروه دفاعی امنیتی.
من حاجی زاده هستم، یکی از دبیرهای خبرگزاری. تقریبا حدود 12 سال من کارمند این خبرگزاری ام. خانم افشوردی از روزی که وارد مجموعه شد دیگه از همون روز اول همدیگر رو میشناختیم.
حسنی هستم، دبیر سرویس فرهنگی خبرگزاری دفاع مقدس.
من لیلا نظری هستم، ما طبقه دوم خونه زندگی میکردیم که سرلشکر باقری اونجا زندگی میکرد، چون طبقه چهارم و واحد بودن.
خدا حیدرزاده هستم، یکی از همکاران قدیمی مجتمع آموزشی فائزون که از معلم های خانم فرشته افشوردی بودیم و تقریبا با هم ارتباط نزدیک و صمیمی داشتیم.
من زنموی فرشته هستم، با حفظ سمت دختر خالشم هست. فرشته متولد 76، وقتی به دنیا آمد دختر بزرگ من 9 ماهه بود. دیگه روزای پرکاری بود دیگه، ما چون این نسبت رو داشتیم کل خانواده هم خیلی به هم تنیده. مثلا من در کنار مادرم بودم، در کنار زندهیم بودم. وقتی فرشته به دنیا آمد مادر بزرگم مراقبت میکردم. پرکار، خودم بچه کوچیک داشتم و دیگه فرشته یواش یواش وقتی بزرگ شد دیگه این دوتا با هم در واقع 3 تا بودن. دختر خواهرم هم 6 ماه از دخترم هم بزرگتر بود. اینا کودکیشون رو با هم بودن دیگه. آره، فرشته به من میگفت خاله.
فرشته جان تقریبا دختر درونگرایی بود و حالا به تناسب فعالیت ها و در واقع فضاهای خارج از کلاس های آموزشی ارتباط های بهتری می گرفت. خیلی بانشات بود و مثلا ممکن بود جزء بچه هایی باشه که با لزومن کسی صمیمی خاصی نشه، ولی سعی کرد با همه ارتباط خوبی داشته باشه.
مثلا من توصیف کنم که فرشته نوجوانی خیلی متفاوتی داشته، نه مثل همه نوجوان ها، همون شور و نشاطی که باید داشته باشه، کاری رو که انجام میداد، یه وقتی دوست داشته، وقتی دوست نداشت.
دانش آموز معمولی و خوبی بود، این خیلی ویژگی مهمیه. یعنی بعضی وقت ما فکر میکنیم طرف خیلی باید خاص باشه، خاص از نظر مثلا رتبه تحصیلی، عمل کرده آموزشی، رفتارهای و در واقع تایپ شخصیتی، ولی تو همه اینا دختر معمولی اما خوب بود. من فکر میکنم این خوب بودن خودش خیلی ویژگی مهمیه.
مسیری که طی کرد در ادامه تو فضای کاریش هم معلوم شد که انتخاب درستی بوده، حتی توی انتخاب رشته هم مسیری که انتخاب کرد.
یادم وقتی میخواست انتخاب رشته کنه اومد و گفتش که خانم من خیلی فکرامو کردم، به خبرنگاری خیلی علاقه دارم و اینا، و اصلا بعد قطعا در درونش حتما قبل ترها به خاطر سابقه و اون علقهی که نسبت به عموش داشت و به شدت هم عموش رو دوست داشت، بعضا راجبش صحبت میکرد، میگم خیلی کم و کوتاه، اصلا دختری نبود که روی این مسائل مانور بده و تمرکزش روی خودش بود. من یادم همیشه یه جمله بهش گفتم، گفتم فرشته جان برای اون هدفی که داری تلاش کن و اون نقطه‌ای که فکر می‌کنی برای تو سخته دقیقا همون نقطه توه. تو مطمئن باش وقتی وارد خبرنگاری بشی اعتماد به نفست خیلی بالاتر میشه، خودت راه حل‌های صحیح بالا بردن اعتماد به نفس رو پیدا می‌کنی و مطمئن باش که با ممارست یه خبرنگار خوب و حرفه‌ای میشی.
قبل از عید سعید قدیر شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی نشست خبری قدیر رو اعلام کرد. الان من حضور ذهن ندارم روز قبل اون چند روز تعطیلی که منتهی به قدیر میشد. خب به هر حال ما ایشون رو باز هم به اون اشتیاق خودش آفیش کردیم، با عکاس رفتن برنامه رو پوشش دادن و اگر اشتباه نکنم فرداش پنجشنبه بود، بعد جمعه بود و بعد شنبه عید قدیر بود که ایشون گفتش من میتونم امروز دو ساعت زودتر برم. البته این رفتار رو ما با همه بچه‌ها داریم که طبیعتا وظیفه‌مون رو انجام میدیم. گفتم بله، و قرار شد ایشون کار رو تموم بکنه و ساعت 2 بره.
و خب اون روز خیلی عادی برای ما خدافظی کردیم و حتی من یادم بهش گفتم که مثلا عید قدیر ما رو دعا کن و اینا، بعد گفتش که ان شاءالله دوشنبه میبینمتون، من یک شنبه نیستم. اون روزی که حمله شد جمعه بود.
بسن غلیظی بوی سوختگی رو من دارم میبینم، نمیدونم که تصویر چقدر به شما نشون میده. من به طور مشخص ساختمان و پنجره رو میبینم که نقطه زن و انگار به صورت هدفمند یک طبقه هدف حمله قرار گرفته. در کل من بر اساس اون چیزی که در این مسیر دیدم و اخباری که وجود داره به نظر میرسه که هدف اصلی این حملات اشخاص به صورت مشخص نقاط خاصی بوده که نخبگان هسته‌ای و نظامی ما رو هدف بگیرن.
دختر من روز شنبه عقدش بود و شب قبلش هم یکی از اقواممون مراسم عروسی شد. اینی که ما تقریبا تا پنجشنبه ساعت 11:30 فکر میکنم با هم بودیم.
تقریبا ساعت 3:30 شب بود. اول خب شیشای اتاق خواب ریخ، من شخصا خودم گفتم شاید زلزله باشه. موجش بود که مثلا ما اینجوری صداش بود، شیشه‌ها کل شیشه‌ها ریخ. بعد که صدای ترکیدن موشک شد که دیگه یعنی خیلی وحشتناک، صدای زیادی بود، فقط دیگه دیدیم آتیشی که میباره و دودی که میاد دیگه، یعنی ما هیچ چی دیگه نفهمیدیم تو اون موقع و شدت انفجار زیاد بود. ولی خب ما دیگه انقدر خونه تاریک شده بود، دود شده بود و من دخترم چون 5 سالش بود بعد فقط دختره رو گفتم فقط ببرمش بیرون که پسرم که 13 سالش بود اون داد میزد بابا مامان پاشین اسرائیل زد، چون موشک ترکید دیگه کار زلزله‌ای در کار نبود که، چون موشک ترکید همه جا رو آتیش گره، داد میزد بابا مامان پاشین اسرائیل ما رو زد.
جمعه صبح من تقریبا خلوش ساعت 4:30 صبح اینطور متوجه شدم که
اسرائیل حمله کرده و خب اینت اون موقع ما هنوز قطع مطمئن نبودیم که اصلا چه کسایی شهید شدن و کیا بودن و اینا. یادم میاد که مدیر عامل خبرگزاری همون موقع توی گروه همکاران یه پیام گذاشته بود که بچه‌ها مثلا هر کی میتونه اونش بیاد خبرگزاری ببینیم مثلا چی شده و اینا، که من خودم رو رسوندم. یعنی من قبل از ساعت 6 صبح خبرگزاری بودم، یعنی سریع از خونه اومدم، یعنی انقدر حالت استرس داشتم اومدم خبرگزاری. و
ساعتی بعد از اون اتفاقات دلخراش ما اومدیم خبرگزاری،
دیدم چراغا روشنه، تلفنم هم زنگ میخوره، برادرم بوده.
چند ساعتی خب اخبار پشت سر هم میرسید.
محافظای حاج آقا طبقه اول بودن، ما طبقه دوم بودیم. محافظا دویدم بالا، شوهر منو صدا کردم، سر منو صدا داشتم میزدم، میگفتن شما زنده ای؟ شوهر من گفت بله ما دیگه مشکلی نداریم، ما زنده ایم. چرا قوه برداشتن همسر من دیگه، مثلا من چون خودم بچه‌ها رو کشیدم بیرون، همسر من دوید به سمت طبقه چهارم، فقط حاج آقا میکردن، همه بچه‌ها پایین همه دویدن بالا، اهالی ساختمون که محافظای حاج آقا بودن طبقه اول همه دویدن بالا، حاج آقا فقط راهی نبود که به طبقه سوم خودشون رو یا چهارم خودشون رو برسونن. فکر نمی‌کردیم مثلا ساختمون اینقدر خرابی به بار بیاد که از همسایه بغلی از دیوار اون خونه رفته بودن راه پیدا کرده بودن.
همسرمو بهت زده دیدم که به شرموی فرشته، ایشون هم کاملا متوجه ماجرا نبودن، زیر نویس شبکه خبر بود گوشی، بعد متوجه شدم که دوستانشون، دوستان نزدیکشون، همکاران دور، آدم های مختلفشون پیام دادن و از سلامت حاج آقا پرسیدن.
اینجا با مدیر عامل که روبرو شدیم ظاهرا انگارشون مثلا میدونست یه چیزایی مطلع بود ولی به ما نگفتن. سردبیرم خبرگزاری بود، یادم اون خاطره انقدر یعنی تو ذهنم مونده که من بودم و مدیر عامل و سردبیر با یکی دیگه از بچه‌ها که هی ما میگفتیم چی شده، که گفتن آره انگار سلشکر سلامی و اینا رو زدن، اونا شهید شدن. بعد ما هی میگفتیم سلشکر باقری، یادم تو ذهنمون من و آقای شادمانی سردبیر مجموعه همزمان با هم اینو گفتیم که کاش مثلا سلشکر باقری شهید نشده باشه، چون اگه احساس کنیم شهید شده باشه مثلا دخترش اینجاست، مثلا چجوری میتونیم باهاش مواجه بشیم.
سال 98 بود که خب بنده افتخار رو داشتم که سردبیر خبرگزاری بودم و ما توی یک ساختمان دیگه ای مستقر بودیم، دفتر خبرگزاری مکان دیگه ای بود. مدیر عامل وقت خبرگزاری بنده رو صدا کردن و موضوع رو طرح کردن مبنی بر این که یک همچین شخصی به این معنا که معرفی شده برای این که اگر که تایید بشه تو خبرگزاری بخواد مشغول به کار بشه. ماجرا از این قرار بوده که با توجه به اینکه خانم افشوردی ارتباطات خونده بوده تو دانشگاه علامه و قاعدتاً رشتهش رشته مرتبطی بوده، به همین سادگی توسط پدر بزرگوارشون، به واقع به درخواست پدر بزرگوارشون به مسئولین به واقع امر خبرگزاری، مبنی بر این که این دختر ما خلاصه با توجه به این که تو این حوزه تحصیل کرده امکانش هست که بیاد تو مجموعه رسانه شما کار بکنه، که حالا به هر حال ما جای دیگه ای نفرستیمش و اینا. خب قاعدتاً مورد استقبال به این معنا قرار میگیره که به لحاظ احترام، اما واقعا سپرده میشه به این که ببین اصلا به کار این مسئله میاد یا نه. بدون تعارف خب مدیر عامل وقت سپرد که ما بررسی رو انجام بدیم ببینیم که ایشون اصلا ظرف این مسئله رو داره یا نه. خب با توجه به این که تحصیلاتش تو این رشته بود، من به واقع وقتی که با ایشون صحبت‌های اولیه رو شروع کردم کاملا این پتانسیل و بضاعت رو درش دیدم که اون هم به این خاطر که به عقبه خانوادگی ایشون برمیگشت، عموی بزرگوار ایشون شهید حسن باقری خب روزنامه نگار بودن و به هر حال این مسئله میتونست که ریشه دار باشه تو این خانواده و خب تردیدی نبود که ایشون خیلی زود میتونه تو مجموعه سر و شکل کاری بگیره، لذا کار رو شروع کرد.
چون مثل هر کس دیگه اون اولی که اومد شروع کرد خب طبیعتا مثل خیلی دیگه کامل نبود کارش، ولی چون تلاش و جدیت داشت کنم میدونم این رو بالاخره به یه نقطه مطلوبی رسید. بعد از این مدتی کارش پیش رفت داشت، اینو میشد
سعی کرد توی این سالها که خبرنگار خوبی باشه و حتی اگر که مثلا گاهم ما هم بهش ایرادی میگرفتیم که مثلا تو خبرت اینجوریه، مصاحبت اینجوریه، تذکر میدادم، ایراداشو میگفتم، چون خودش دوست داشت که اینجوری باشه رفتار بشه. شاید توی مجموعه شاید مثلا خیلی از افراد اینجوری رفتار نمیکردن، حالا مثلا احترام میذاشتن اینکه بالاخره ایشون دختر سلشگر باقریه، ولی من واقعا دلسوزانه دوست داشتم که یاد بگیره. و اونم واقعا میتونم بگم که تو این سالها واقعا تلاشش رو کرد که به عنوان یه خبرنگار خوب باشه.
ایشون بعضی چیزا رو به واسطه علاقه و حساسیتی که داره کارش داشت میومد سوال میکرد، مثلا میگو این اینجوری بود، اشکالی داشت شما عوض کردید؟ آره میگفت بعضی وقتا، من براش توضیح میدادم طبیعتا، حتی من میدیدم به دبیر خودش هم مثلا زنگ میزد میگو فلان خبرم اینجوری بوده، شما تیترش رو عوض کردید، مثلا فلان قسمتش رو جابجا کردید، میدیدم. یعنی نسبت به کارش حساس بود.
توی تشییع نمادین استاد حسن نصرالله داشت یه مصاحبه میگرفت، من از کنارش رد شدم، اینجوری زدم رو دستش، گفت ای خانم، گفتم داری مصاحبه میگیری، عزیزت نمیکنه، فقط چرا دوباره تو تنهایی؟ اکثرا خودش تنهایی داشت این کارو انجام میداد، یعنی یه ریکوردری دستش بود و سعی میکرد سوژهش خوب پیدا کنه و انجام بده، یعنی در واقع خیلی تلاش میکرد برای این مسئلهش.
یه تشییع تو شهرک شهید محلاتی بود، یه روز اوج گرمای تابستون بود و ایشون مثل همیشه که اومد و اصلا خودش در واقع این برنامه رو اعلام کرد که شهرک شهید محلاتی تشییعه، اونم شهید بزرگواره، گفتم که نیازی نیست دریافتی بگیرید و بزنید دیگه، حالا دیگه این همه مسیر هوایی کرد. این خواهش کرد که بره این برنامه رو، حتی اگر عکاس و فیلم بردار این هم نمیاد خودش تنها بره، و منم به همون دلایلی که گفتم پذیرفتم و گفتم که بس برو، مشکلی نیست. خودش به تنهایی رفت. من فرداش اینو دیدم که تمام صورت این تحت تأثیر شدت گرمای روز گذشته و آفتاب ظهر دیروز به واقع سوخته، که باش طنز کردم و گفتم اسکی بودی سر صورتت چرا اینجوریه؟ هی می‌خواست اتمام بکنه و اصلا برو نیاره به رسم و ادبی که داشت، گفتم که این دیروز نمت، گفتم نرو، خیلی گرم بود و خیلی سخت بود کار. گفت ولی خیلی خوشحالم که کار در اومد، از بچه‌ها شنیدم که شما گفتید کار خوبی هم شده. گفتم آره خیلی کار خوبی شده بود، خیلی خوب تونسته بودی پوشش بدی.
واقعا نشون داد که خیلی علاقه داره. یه وقتایی من سر به سرش می‌ذاشتم، مثلا حالا پنجشنبه بود، جمعه بود، بعد می‌خواستیم قراری بذاریم، گفت خاله من قبلا بدونم شیفتم فلان، گفتم خاله مگه تو دکتری آخه پنجشنبه جمعه چه خبری؟ یا مثلا چه بدونم راه به ما یه روز قدس، گفتم من شیفتم برم، یا هر مناسبت دیگه‌ای که بود توی خبرگزاری دفاع مقدس کار میکردم. این بحث تشییع شهدا بود، سه وقتی از اونجا میامد، حالا اگه با هم جایی بودیم یا جایی دعوت بودیم، خب خیلی من شوخی میکردم که بابا وقت نگیر خاله، حالا چهار تا خبر، بعد میخند.
فرشته افشوردی 27 ساله 23 خرداد 1404 در حمله رژیم صهیونیستی به ایران دقیقا شبیه عمویش شد. او به همراه پدر و مادرش به شهادت رسید.
فکر میکردم احتمالا یه روزی عمو شهید میشه، ولی فکر نمیکردم که فرشته خاله این شکلی باشه. نه، همیشه تو ذهنم این شکلی بود که اگر عمو شهید بشه ما همه کنار هم هستیم و کنار میاییم.
چند ساعتی هی خودمون رو داشتیم فریب میدادیم، گول میزدیم، مبنی بر این که نه برای پدر بزرگواریشون نه برای ایشون اتفاقی نیفتاد. طبیعتا خب اخباری نبود و ما بعد از منبع دیگه این رو استعلام میکردیم.
با سه تا پرتابه بوده، چون از سقف بوده، بغلا بوده، از اون ساختمون که خارج شدیم، یعنی اصلا جایی نبود که خارجی، کلا چون درهای ورودی آسانسور از بین رفته بود، در اضطراری از بین رفته بود، درها رو فقط فشار دادیم، حولشون دادیم به یه جوری جایی خارجی از اون ساختمون، که کوچه که رفتیم دیدیم نه دیگه، کوچه که واقعا خرابی زیاد بود، انفجار ماشینا همه از بین رفته بود، موج خونه ما باعث شده بود که شیشه‌های روبرو، خونه‌های بغل، کوچه پشت همه از بین رفتن، اینقدر یعنی موج انفجار سنگین بود. ما الان همسایه سمت راستمون سه تا شهید داد، طبقه پنجمشون
چون از بالا زده بودن، طبقه حاج آقا رو زده بودن، طبقه پنجم این واحد سه تا شهید داد، خونه رو به رو، کوچه بغل، شدت موج انقدر زیاد بود، شیشه ها باعث شده بود که خیلی از ماشینا از بین رفته بودن. یعنی کوچه، یعنی یه چیزی بود که اصلا خیلی وحشتناک بود. همه فقط در حال دویدن بودن. من که رفتیم دیگه، مثلا ما با همکارش توی بیمارستان رفتیم، بعد دیگه خانوادم اومد، من هی پیگیر حاج آقا اینا بودم، هی تماس میگرفتم با همسرم که حاج آقا چی شد، چون میگفتم چون دیگه ما سالمی، بچه های محافظ سالمن، ایشالله امید داشتم، که واقعا امید داشتم، گفتم ایشالله که حاج آقا هم سالمه، هیچ چیش نشده. حتی زیرنویس تلویزیونیش میزد که سردار باقری در اتاق جنگن، هی گفتم خدا رو شکر، کسی بود دست داشتم دعا میکنم، گفتم الهی شو که حاج آقا سالمه.
که بعد توی پروسه ای ما رفتیم سمت خونه خواهر فرشته، که خب اونجا با یک مشقتی به تدریج ذره ذره دیگه متوجه شدیم که اتفاقی که افتاده اصابت به منزل بوده، و بعد ای فرشته و مادرش هم اونجا بودن دیگه.
بعد یادم سردبیرمون انقدر اونم خودش استرس و استراب داشت و اینا، هی تماس میگرفت مثلا با روابط عمومی ستاد کل و اینا که ببینه چی شده و اینا، یه خبر خوشی انگار مثلا داده بودن که نه انگار سلشکر باقری جز شهدا نیست و اینا، که بعد آقای کهندل اومد آقای پاکیاری رو دست ما گفتش که نه ایشون هم شهید شده. باز اونجا ما هنوز مطمئن نبودیم که
فرشته.
که خانم افشوردی، فرشته افشوردی هم با پدرش شهید شده، که دیگه یه جوری انگار حالا نمیدونم درامل ما مطلع شده بود و اینا. من دیگه رفتم، واقعا باورم نشد، فکر میکردم همچنان که خانم افشاردی این اتفاق براش نیفتاده، آره فکر میکردم که بازم قلبه میبینی، و هی داشتم تو خودم اینجوری فکر میکردم که باش مواجه شدم چجوری دلداریش بدم، چی بهش بگم، چون واقعا به خانوادش وابسته بود خانم افشاردی، مخصوصا به پدرش، هر دختری به پدرش وابسته است دیگه.
دیگه چند ساعتی که گذشت به همکاران پیام دادم کسی ازشون خبر داره، خبر نداشتن و احتمالات میدادن، زنگ زدم میگم گوشی خاموشه دیگه اونجا، وقتی که خبر اومد که متاسفانه منزلشون هدف قرار گرفته، تقریبا مطمئن شدیم که ایشون به همراه خانواده به شهادت رسیدن.
بعد هی با همسرم هم تماس میگه ولی انشالله دعا کنی، بعد دیگه مشخص شد که زد زیر گریه که نه متاسفانه خانواده حاج آقا سه نفرشون شهید شدن.
روش ساعت فکر کنم 8 اینا بود که بعد این خبر تایید شد و بنده و مدیر عامل خبرگزاری به واقع جز اولین نفرهایی بودیم که مطلع شدیم، و به هر حال خیلی تلخ و دردناک بود این مسئله.
از شهادت سردار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حملات امروز صبح رژیم صهیونیستی حکایت دارد. ایشان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح بودند، بلند مرتبه ترین مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به برادر شهیدش پیوست.
دیگه خیلی راستش از خیلی سخته بخشش، خیلی به کلام آوردنش چیز سختیه، ولی آن چیزی که اتفاق افتاده این که شوکه شدم بوده، مواجهه با یه شرایط خیلی غیر قابل تصور بوده، و بعد آدم ها در بهت یواش 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 با واقعیتی مواجه شدن که خب این واقعیت خیلی سنگینه.
کلید واژه افشوردی و بعد عشق یعنی پیام این که یعنی من حتی به جانشین سردبیر خبرگزاری یا سرپرست چه به تحلیلی حضور نداشت، گوشی رو برداشتم و زنگ زدم بهش، خانم افشوردی عشق و قطع کردن گوشی، یعنی این پیامی که همین مسئله توی تحریریه بچه ها خانم افشوردی و بعد عشق همراهش، به معنای این که دیگه همه دیگه پذیرفتیم این مسئله رو و مجموعه رسانه یک کشور محروم شد از وجود یک انسان خاص.
خیلی لیاقت میخواد، چون قطعاً اثر خون دامنگی
درگیره و این چیزی نیست که بگیم مثلا اعتقادسه، اعتقاد ما خون، همه میدونن خودشون که خون هر چقدر پاکتر باشه و در مسیر ناحقتر و در ناجوان مردانه ترین حالت در محل سکونت و آرامش ریخته بشه، اون هم خون افراد انقدر پاک قطعا دامنگیر این خواهد بود. قطعاً مطمئن نفرشت آرزوی بالا در شهادت نداشته، شنیدم در مصاحبه های اخیرش که بین همکارش داشته دیگه واقعا گفته چقدر شهادت خوبه. خب تقریبا 5-6 سال بود که در خبرگزاری دفاع مقدس مشغول شده بود و از همون روز اولی که مشغول شد خیلی ذوق داشت، زنگ زد به من و گفت خانم نرفتم خبرنگاری و اینا. گفتم آفرین فرشته قدرت برو، حالا کدوم خبرگزاری و اینا؟ توضیح داد و اینا. گفتم آفرین، پس لاین شهدایی دیگه. گفت آره خانم لاین شهدا.
شبکه زندگی
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
قرار هفته.
درود، من بابا زمانم، همان کسی که هر هفته در جاده‌های تاریخ قدم می‌زنم. گاهی به کوچه‌های نیشابور می‌روم و با عطار هم قدم می‌شوم، گاهی هم در شیراز کنار حافظ می نشینم و گاهی نیز راهی شهری کوچک می شوم تا شاعری بزرگ را پیدا کنم.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار ایران.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قرارم در اصفهان بود، شهری که بوی آب و کاهگل و شعر از کوچه هایش بر می خیزد. در یکی از همان کوچه ها مردی را دیدم که دستانش رد نخ و دار قالی داشت، اما واژه ها بر جانش نقش بسته بودند. گفتم شما صغیر اصفهانی هستین؟ لبخندی زد و گفت آری، همان که از کودکی شعر را آغاز کرد و به همین سبب صغیر تلخص یافت. کنارش نشستم. صدای دستگاه بافندگی با آهنگ کلماتش در هم آمیخته بود، گویی هر تار پارچه بیتی نانوشته بود. گفتم چگونه میتوان با دست نان به دست آورد و با دل شعر را؟ گفت اگر دل کار خود را درست انجام دهد، دست ها هم برای آفریدن راهشان را پیدا می کنند. آن روز فهمیدم که بعضی شاعران پیش از آن که با قلم شعر بسرایند، با زندگی شعر می نویسند. صغیر اصفهانی در اصفهان زاده شد، در خانواده ای اهل ادب و ارادت. سالها از راه بافندگی روزگار گذراند، اما هیچگاه از شعر